دوتون رو که در اختیار انگلیسه ملی کنید، عوامرشون در کشور بیان سخنرانی کنن، بنویسن که چه حرفا، ایرانی مگه میتونه پالایشگاه آبادان رو اداره کنه؟ ایرانی آفتابه گلی هم نمیتونه بسازه. اینجوری تحقیر کنن ملت ها رو. بسیج نقطه مقابله این.
بعد از ظهرتون به خیر و نیکی شنوندگان محترم، با اعلام ساعت 13:01 بعد از ظهر ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ بشنوید.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. لحظاتون تو هم با امید و تندرستی در این روزهای هزار رنگ پاییز همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 14. و اما بریم به سراغ پرسش امروز. کدام بنا به آرامگاه کوروش در پاسارگاد شباهت دارد؟ 1. گوردخمه قیزقاپان، 2. گوردختر، 3. مقبره کمبوجی. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ شماره تلفن های ما، سامانه پیام کوتاه هم 30558. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه.
پیش گفتار.
در صفحه پیش گفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روزتون بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. و اما موضوعات امروز.
بله، امروز ما میریم به سمت جنوب کشور و به سمت برازجان و بوشهر، هم درباره جاذبه‌های گردشگری و دیدنیشون صحبت میکنیم، مثل بله، کاخ چرخاب و همینطور موزه منطقه‌ای خلیج فارس، و همین که اون بحثمون درباره تاریخچه پرواز رو ادامه میدیم، ببینیم امروز آقای دکتر بابایی ما رو به سراغ کدوم یکی از اولین های تاریخ پرواز در ایران میبرن. بحثمون درباره خطبه فدکیه رو ادامه میدیم و همچنین تاریخ ایران رو ورق میزنیم همراه با آقای مختاری اصفهانی و بعد سراغ آقای ساجدی هم میریم که ببینیم که در جهان امروز چه میگذره.
بسیار علی، متشکرم از توضیحات شما و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
گنجینه.
جاهای دیدنی استان بوشهر برای عاشقان طبیعت و تاریخ شگفت‌انگیزند. از بندر بوشهر گرفته تا دشتستان، همه و همه روایت‌های جالبی از تاریخ و فرهنگ برای شما بازگو می‌کنند. مخصوصاً اگر از موزه‌های این استان دیدن کنید که سرشار از جذابیت‌های فرهنگی و تاریخیه. اما در این لحظه می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای مهدی بسارده، مدیر موزه های استان بوشهر. آقای بسارده سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان بزرگوارتون.
متشکرم.
سلامت باشید. امروز می‌خوایم درباره موزه منطقه‌ای خلیج فارس از زبان شما بشنویم که خودش هم در یک منطقه کهن و تاریخیه که در واقع سازه‌های آبی درش بسیار زیاده و آب انبارهای پرشماری هم به چشم می‌خوره. حالا نمیخوایم خیلی مشغول اون منطقه بشیم چون میخوایم بریم داخل موزه ببینیم داخل موزه چه خبره. چه خبره حالا؟
عزم به حضورتون، اگر اجازه بدید من خیلی کوتاه یه پیشینه در مورد خود ساختمان این موزه خدمتون عرض بکنم که با توجه به اهمیتی که استان بوشهر به لحاظ تاریخی و به لحاظ حالا اقلیمی و جغرافیایی در گذشته داشته، در روزگاران گذشته در دوره قاجار برخی از دول خارجی کنسولگرایی رو داخل شهر بوشهر دایر کرده بودن، از جمله کنسولگری انگلستان که در حال حاضر محل استقرار موزه منطقه‌ای خلیج فارس هست.
بله.
از این موزه رو تقریبا بعد از اینکه انگلیسی ها حالا خارج شدن و دولت وقت این رو تحویل گرفت، اوندن در اختیار نیرودریای ارتش بود و الان همزمان هم موزه دریا و دریانوردی نیرودریای ارتش در محوطه به مساحت 13 هکتار قرار داره و هم موزه منطقه‌ای خلیج فارس که ما در این موزه بسیاری از تاریخ خلیج فارس تا از روزگاران گذشته، از دوران پیش از تاریخ و قارین سنگی و انسان‌های نخستین تا عصر حاضر رو گردآوری کردیم و جهت نمایش برای مردم در ویترین‌ها قرار دادیم. این موزه شامل دو بخش، ما یک بخش بیرونی داریم داخل موزه منطقه خلیج فارس و یک بخش داخلی. بخش بیرونیمون که حالا ادوات نظامی در طول تاریخ، حالا از دوران گذشته تا کنون و حتی 8 سال دفاع مقدس رو ما به نمایش در آوردیم و بخش داخلیش رو هم همونطور که خدمتتون عرض کردم اشیای تاریخی از دوران پیش از تاریخ تا دوران تقریبا معاصر رو ما داخل این قرار داریم. ما یک کاری که در این موزه کردیم، ما تمامی استانداردهای بزرگ جهان رو رعایت کردیم در زمان احداث این موزه و به جرأت بهتون میگم که هیچ کم و کسی از موزه های بروز دنیا نداره. این نظر من نیست، نظر بسیاری از بازدیدکنندگان خارجی هست که تشریف میارن و ما نظراتشون رو میگیریم ازشون و ما خودمون یه شعاری داریم، میگیم جهانی فکر کنیم، ایرانی بمانیم. عرضم به حضورتون که ما در موزه منطقه خلیج فارس 15 تا گالری داریم که اشیایی رو از دوران تقریبا 8 تا میلیون سال پیش بخش مثلا طبیعیش رو داریم، لایه چینی های خلیج فارس که در بستر خلیج فارس قرار گرفته رو داریم و تا دوران مثلا 8 سال دفاع مقدس اون فرهنگ های عامه رو هم حتی ما داخل این برقرار کردیم. یعنی موزه خلیج فارس به گونه ایه که صرفا شی محور نیست، یعنی ما هم به صورت حالا چند منظور یا اصطلاح امروز میگم مولتی مدیا کار کردیم داخلشون و به گرافیک اهمیت بسیار زیادی رو دادیم که وقتی که میان این نسل جدید رو هم ما بتونیم با تاریخ و فرهنگ خودشون آشنا کنیم، چون که موزه روایتگر داستان زندگی یک جامعه است، داستان زندگی یک شهره. ما باید اون فرهنگ قدیمی و گذشته خودمون رو به نسل نوجوانمون بشناسونیم و بدونن که امروز چرا غرب، چرا دیگران دشمنان با ما دشمنی دارن، دشمنی اونا با ما دیرینه است، ربطی به معاصر و 40 سال اخیر یا کم و بیشتر نداره. این یک دشمنی دیرینه است و ما داریم این کار رو میکنیم که فرهنگ غنی خودمون رو به رخ جهانیان بکشیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من چون اسم از اون محوطه تاریخی آوردم، چون اسم بسیار زیبایی هم داره، فکر کردم که پایان گفتگو رو هم اسم اون مجموعه رو هم بیارم که در محوطه تاریخی برکه های باران واقع شده این موزه، درسته؟
برکه های باران یا تل پیتل هم ما داریم که در دوران ایلامی ها هست. ما برخی از آجر نوشته های خط ایلامی رو در همین محوطه تل پیتل، حالا در لفظ محلی بهش میگم، حالا اگه بخوام کتابش رو میگم تپه این شکلی هست. قرار داره کاوش هایی که اونجا کردیم بسیار از اشیای زی قیمتی رو به دست اونیم. و نکته رو که دوست دارم همه شنوندگان دارن که بوشهر، یعنی استان بوشهر، باستانشناس ها بهش میگن بهشت باستانشناس ها، چون که بختانه از تاراج و غارت متجاوزین انگلیسی که در دوران قاجار اومدن و بسیاری از محوطه های تاریخی ما رو نابود کردن، در امان مونده و الان جوانان و باستانشناسان و اساتید کشور خودمونن که در این محوطه ها رو کاوش میکنن و هر روز یک برگ زرینی به تاریخ کشورمون میافزاین.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم از حضورتون.
خواهش میکنم. قربان شما.
ممنونیم از شما جناب آقای مهدی بسارده، مدیر موزه های استان بوشهر. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. کدام بنا به آرامگاه کوروش در پاسارگاد شباهت دارد؟ 1. گوردخمه قیزقاپان، 2. گوردختر، 3. مقبره کمبوجیه. (220) 485 و (220) 58 800. سامانه پیام کوتاه 30558. آقای مهدی خاکباز از لرستان و همینطور دوست دیگری آقای مرادلو از تاکستان گزینه 2 رو انتخاب کرد. آقای کریمی از تهران گزینه 3 و خانم محبی از شیراز هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. خب بریم به سراغ آقای مومنی و نکاتی در مورد پرسش امروز بفهمید.
خواهش میکنم. ما با 3 گزینه روبرو هستیم که در ساخت هر 3 سنگ به کار رفته و البته به کار رفتن تا اینکه مثلا تراشیدن متفاوته دیگه، اون به کار رفتن نیست بلکه تراش دادن، از جمله اون آرامگاهی که در گوردختر داریم به نام آرامگاه سنگی که در شهرستان دشتستان واقع شده و حتی آرامگاه کمبوجیه هم جالبه که هر جفتش به نام کوروش ربط داره. خب کمبوجی البته پدر کوروش بود و آرامگاهش رو به عنوان زندان سلیمان میشناسن، اما اون گوردختر هم باز با نام کوروش پیوند خورده که ازش به عنوان آرامگاه مثلا کوروش کوچک نام میبرند، میگن ممکنه آرامگاه ماندانا باشه، آتوسا باشه یا حتی آرامگاه خواهر کوروش. و به هر صورت هر سه آرامگاه آرامگاه‌های سنگی هستن.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران،
نیمه دوم سال که میرسه سفرها به سمت مناطق جنوبی کشور عزیزمون ایران بیشتر میشه. مردم شهرهای جنوبی ایران به مهمان نوازی و خونگرمی شهرت دارن، به همین دلیل سفر به این مناطق برای هر گردشگری جذابیت خاصی داره، مخصوصا اگر این جذابیت ها با تاریخ و طبیعت هم پیوند خورده باشه. یکی از این مناطق که از چنین ویژگی های برخورداره شهر نخل و آفتاب یعنی برازجانه. برازجان دومین شهر بوشهره که دارای زیبایی های تاریخی و طبیعی بسیاریه. یکی از دیدنی های با شکوه این خطه کاخ چرخابه که از کاخهای زمستانی کوروش هخامنشی بوده. در همین باره میخواییم گفتگو بکنیم با آقای نصرالله ابراهیمی، کارشناس میراث فرهنگی بوشهر. آقای ابراهیمی سلام.
سلام و درود به شما.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگوار و همکارانتون و عرض سلام خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی.
متشکرم.
خیلی متشکرم. در اون منطقه ما با سه کاخ روبرو هستیم که از اونها با عنوان کاخهای سگانه اقامت زمستانی یاد میکنن. دلیل این که اصلا این در واقع سه تا احداث شده چیه؟ چون حالا مثلا یه دونه کاخ هم میتونست برای اقامت زمستانی کافی باشه. هر کدوم از اینا چه کارکردی داشتن؟ منتها بیشتر میخواییم متمرکز بشیم بر همین کاخ چرخا.
خب من یه توضیح کوتاه خدمتون عرض میکنم که اینها چجوری کشف شدن و چرا گفتن کاخ زمستانی. اصلا شاید کاخ زمستانی نباشن، شاید یک شهر دوری هخامنشی باشه. عرضم به حضورتون که خب کاخ چرخاب در سال 1350 به صورت تصادفی در واقع به دست اومد.
جالبه.
آره، هن کانال کشی آب برازجان به بوشهر بود که در واقع که از سنگا در هن خاک برداری، اون سنگایی که ما بشنویم شالی ستون که سیارنگ هست، در واقع از خاک آزاد میشه و اینو میبرن به فرمانداری وقت برازجان و در واقع اینو گزارش میدن به فرهنگ‌هنر فارس در اون زمان در سال 1350. رئیس باستانشناسی که در بیشاپور کازرون مشغول به کار بودن مأموریت پیدا میکنن میان برازجان و بررسی میکنن. بررسی که کردن میبینن که این شالی ستون اون سنگ سیارنگی که به دست اومده مربوط به دوره هخامنشی است، ولی اینکه مربوط به چه نوع معماری هست یه مقدار گنگ بود. مجبور شدن که اینها مجوزی از اون موقع چیز باستانشناسی، اداره کل باستانشناسی وقت گرفته بشه و در واقع هر کاوشهای باستانشناسی اونجا آغاز میشه در سال 1350. وقتی کاوشها شروع میشه مشخص شد که در واقع اینجا یک تالاری هست مربوط به دوره هخامنشی که دارای 12 تا پای ستون که بسیار بسیار به لحاظ معماری شبیه کاخ کوروش در پاسارگاده.
بله.
و نشون داد که معماری اینجا معماری اولیه هست که مربوط به دوره اول هخامنشی است. و حالا این که مربوط به کوروش باشه یا بعد از کوروش مشخص نیست، ولی معماریش معماری است که مربوط به دوره اول هخامنشی و بسیار شباهت با معماری کاخ کوروش در پاسارگاد که به نام کاخ اس نامگذاری شده در کاوشهای باستانشناسی پاسارگاد. و این در واقع حفریات متوقف میشه سال 1350 و ادامه اون در سال 1380 این کاوش رو اثر گرفته میشه، الحاقات مربوط به این کاخ از زیر خاک آزاد میشه و مشخص میشه که اینجا تالار مرکزی و ایوان جانبی هست و به لحاظ معماری بسیار بسیار عالی، دارای سنگای پاکتراشیه که بدون هیچ گونه ملاتی در واقع این سنگا رو همزه گذاشته شده و به صورت زبرتراشی کار شده. سنگ‌های سیاه و سفید هستن و وقتی که نگاه میکنید انگار که از دور اینو سنگا رو رنگ کرده. اینقدر این سنگا سیخلی و شفاف و به لحاظ تکنیکای معماری بسیار زیبا کار شده که واقعا در معماری دنیا بی‌نظیر هست. علاوه بر اون یه سری اشیایی هم به دست اومد که اشیای اون جنگ به دست اومد، یک اشیای مربوط به در واقع مرصع‌کاری بود که در واقع مربوط به مجسمه ها بود که خیلی خاص بودن، که حتی اینا در معماری در کاخ مثلا تخت جمشید یا در بازارگاه یا در سوس اینا رو در واقع تا الان تو کاوشی که صورت گرفته دیده نشده بود، بی‌نظیر بود در حوزه معماری و تزیینات هنری که در کاخ ترخا به دست اومد. و همونطور در همون زمان ما کاخهای دیگری هم مورد بررسی قرار گرفت، مثل کاخ سنگ سیاه و کاخ بردک سیاه. خب اینا که باز اینا در همون سال 1356 اینا کاوش شدن، معماری اینا شبیه به هم دیگه هستن، یعنی نظام میتونه که در واقع اون چی که در برازان از دوره خامنه‌ای بر جای مانده مربوط به معماری دوره اول خامنه‌ای و مشابهت زیادی با بازارگاد داره. خب اینا در ولی اول گفتن که چون سه تا کاخ هستن اینا احتمال داره که کاخهای زمستانی باشن که با توجه به اقلیمی که ما وجود داره در زمستان میومدن اینجا استفاده میکردن و تجارت دریایی و ارزان به حضورتون و اقدامات دریایی که داشتن نزدیک به دریا بودن انجام میدادن. با بررسی که در واقع صورت گرفت اخیرا در سالهای اخیر مشخص شد که در محیط پیرامونی این کاخها باز آثار دیگه ما داریم، چون متاسفانه اینا خراب شدن در اون دوره هخامنشی، در دوره بعد از فراخامنشی اینا تخریب شدن، ولی مشخص میشه که اینجا مجموعه کوشکی نیستن، مجموعه نخلی نیستن، یک مجموعه بزرگ پراکنده هستن که در واقع ما احتمال میدیم که در واقع اینجا یک شهری هست از دوره هخامنشی. همونطور که در منابع تاریخی هم ذکر شده که در کرانه های دست از کرانه های خلیج فارس شهری از دوره خامنه‌ای که یونانیان اسمش گذاشتن تاوکا. و اینو حتی در ذکر میکنن که در کتیبه‌های باروی تخت جمشید از تموکن که از در واقع تموکن و تاوکا در واقع هم خانواده توی خانواده قرار میگیرن به لحاظ اسمی، و که میگن تموکنی که در کتیبه‌ها ازش یاد شده همون برازجانه، این مجموع کاخهایی که اونجا بود. آره این نشون میده که ما یه شهری داریم از دوره خامنه‌ای در برازان و پسکرانه خیلی
دفاع. بله خیلی متشکرم از توضیحات شما قربان.
سلامت باشید.
ممنونم از شما ابراهیمی عزیز.
سلامت باشید.
ارادت خدا نگهدارش.
خدا
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ. کدام بنا به آرامگاه کوروش در پاسارگاد شباهت دارد؟ 1. گوردخمه قیزقاپان، 2. گوردختر، 3. مقبره کمبوجیه.
سلام و خسته نباشین، جواب گزینه 3.
با سلام، من آرزو بختی هستم از استان البرز، گزینه 3 درسته. 3. خدا حافظ.
با سلام جناب استاد، شما گور دختر در منطقه گوستر یا پشتر دشتستان تقریبا 3-10 کیلومتری شهر بارازجان. خیلی متشکرم، از بارازجان آمده. خدا.
با سلام، پاسو گزینه 1 با عزت باشین، مرمه سیاد.
ممنون که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. و حالا بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558. آقای مهران جلیلی از علی گودرز گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقای شمس الدینی از جیرفت گزینه 2 و دوست دیگری آقای حسن نازمی هم گزینه 2 یعنی گوردختر رو انتخاب کردند. باز هم همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگه.
بریم سراغ گوردخمه قیزقاپان که خیلی شبیه به آرامگاه های پادشاهان هخامنشی که در دل کوه در واقع حفر میشده و تراشیده میشده و بسیار شبیه اونهاست، اما با این تفاوت که این گور مربوط به دوره ماد هاست و میگن که آرامگاه هوخشتره نوه دیاکو بنیانگذار ماد هاست. اما سطح بیرونیش هم روی صخره ها تراشیده شده و طول و عرضش رو اینطور نوشتن که طول 7 متر، عرض 3 متر و ارتفاع و بلندیش 11 سانتی متره و تاریخش هم همونطور که گفتم چون مربوط میشه به دوره ماد ها به قبل از دوره هخامنشیان برمیگرده، یعنی حدود 700 سال قبل از میلاد، یعنی 700 سال قبل از میلاد و در واقع 200 سال قبل از اینکه کوروش به پادشاهی برسه.
سپاسگزارم از توضیحات شما. قطعا در فرصت های بعدی باز هم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. ساعت 13:26 است و ما همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. اما بشنوید بخشی از خطبه فدکیه رو. هان مردم، من فاطمه ام و پدرم محمد است. سخن بیهوده نگفته و ناروا نمی بافم. رسول خدا از میان شما مبعوث شد. آزردگی شما او را می آزرد. به راحتی و خیر شما علاقه فراوان داشت و به مؤمنان دلسوز و مهربان بود. خداوند به برکت پدرم محمد شما را از گرفتاری ها و سختی ها رهانید. هرگاه جنگی می شد برادرش علی علیه السلام را به کام دشمنان می فرستاد. او نیز شجاعانه ادامه می داد تا شراره های آن را خاموش می کرد. علی علیه السلام در راه خدا متحمل سختی ها، در انجام فرمان او کوشا، به رسول خدا نزدیک و بر اولیای خدا سرور بود. اما درباره خطبه ارزشمند فدکیه همچون روزهای گذشته میخواییم گفتگو بکنیم با حجت الاسلام کرمی عزیز، کارشناس مذهبی. حاج آقا سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان دل و همچنین شنوندگان عزیز برنامه سرزمین
مهد. ارادت متشکرم.
سلامت باشید. من امروز بسیار مشتاقم که یه مقدار خود اون لحظه خواندن این خطبه توصیف بشه، چون که در ذهن خود من این مشابهت ایجاد میشه با افشاگری هایی که حضرت زینب سلام الله علیها انجام دادن و صحنه به نظر اصلا صحنه شبیهی است، به خصوص اینکه این خطبه فدکیه هم حالا اینجور در منابع آمده، خود خلیفه هم حضور داشته و اصحاب پیامبر هم حضور داشتن و در چنین موقعیتی بیان چنین خطبه‌ای بسیار قابل توجه. لطفاً کمی درباره که ویژگی‌های همون لحظه صحبت بفرمایید و از جمله این که باز توجه به مسجد، یعنی این که مسجد اون نقشی که باید در اسلام می‌داشت و باید داشته باشه رو چقدر پررنگ داشته که چنین خطبه اعتراضی در خود مسجد انجام شده.
درسته، بله. من اول برگردم نکته‌ای که دیروز خدمتتون اشاره کردم در رابطه با بازگرداندن فدک به فرزندان حضرت زهرا سلام علیها.
بله.
در برخی از نسخ داریم که مثلا در دوران مهدی عباسی بنابر برخی از نقل‌ها اون برگردونده، ولی مدت خیلی کوتاهی، و باز خود آقای امام کاظم علیه السلام فدک رو از ایشون مطالبه کردن ولی باز اون بر نگردون. این نقل‌های تاریخی داریم و این قول معروف رفت و آمد رو داریم که گاهی اوقات خود خلفای امویان و عباسیان گاهی اوقات در مدت‌های بسیار کوتاه به ذریه حضرت زهرا سلام علیها اینو دادن و باز دوباره پس گرفتن.
در زمان خود خلیفه اول که میگفتن که از زهرا ازشون سوال کرده بودن که بعد از خودت چیکار میکنی و گفته که من میبخشم به خانواده‌ام.
بله بله، یعنی عرض کردم در مثلا در زمان عمرو بن عبدالعزیز اموی یا صفوه عباسی یا مهدی عباسی، مأمون عباسی، یک دوران خیلی کوتاهی داریم که این باغ فدک به ذریه حضرت زهرا